بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم لا زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون فإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرف الله قلوبهم وأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العليم.
در نوبت قبل راجع به اهمیت انذار سخن به میان آمد که چرا زادق به سلا برنامه رسمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را انذار قرار داد و فرمود قم فانذر، نفرمود قم فبشر یا بشر فانذر. و همچنین برنامه رسمی علما را که وارثان انبیا هستند فرمود لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم. و چرا در بخش قابل توجهی از آیات قرآن کریم سمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را منحصر در انذار کرد؟ این انه لا نذیر، این انته لا نذیر، انما انت منذر و مانند. اشاره شد به این که تأثیر تبلیغ در اکثری مردم روی انذار است. و اما که در مناجات شعبانیه و مانند آن آمده است که ای قصدنید محبت که مانندانی مال خواست است وگرنه توده مردم تساقل به زمین دارد، نه قطع علاقه، فضلن از انقطاع علاقه، فضلن از کمال انقطاع. این سه مرحله نصیب توده مردم نیست. در این مناجات شبانی کمال انقطاع میخواهد که کمال انقطاع بالاتر از انقطاع است و انقطاع بالاتر از قطع علاقه است. اما توده مردم گرفتار دنیا و فقط از راه انذار مشکلش به حل میشود. لذا در اون بخش از آیات فقط تو کارت انذار است و ماند. اما در باره سوال دیگر که چطور اگر ایمان عبارت از عقد دوم است، عقیده عبارت از گره زدن محصول علم است به جان، اونها که در مناطق دوردست هستند اسلام اونجا نرفته و از برخی از محرمات اجتناب میکنن، اونها ایمانی ندارن، پس عامل ترک گناه چیه؟ پاسخش اینه که این امور توسلی است. اونا در اثر ایمان گناه را ترک نکردن، اون رغبت های نفسانی است و ثواب هم ندارد اون، چون امور توسلی اگر صرف ترک باشد معصیت نکردن نه ثواب کردن متقرب الله شدن و مانند آن. اگر اینها لله ترک بکنن ثواب بدن. خب خصوصیتی بعضی هستن که اصلا گوشت گوسفند هم نمیخورن، اگه بعضی گوشت خرگوش یا گوشت خوک نمیخورن این رو خصوصیت شخصیشون میل ندارن، بنابراین ثوابی بر کارشون مترتب نمیشه و ثواب بردن در صورت است که انسان حرام را لله ترک بکند. بنابراین عامل ترک این امور همون عدم رغبت نفسی است و این ترک به استناد عدم رغبت نفسی ثواب آور نیست. عمده آن است که این دوتا آیه که فرمود و اذا ما انزل سورتون فمن هم من یقولو با و اذا ما انزل سورتون نظر بعضهم الى بعض چه تفاوت دارد؟ ظاهرا تفاوتش این است که اگر اینها در خارج از مجلس وحی باشند و بشنوند که آیه نازل شده است استهزا میکنن، برای تبلیغ سو میگن ایکم زادت و حاضی ایمان و مانند. ولی اگر در مجلس تبلیغ باشن، در مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشن و آیه این نازل بشود، اونا با چشم یکدیگر رو نگاه میکنن ببینن کسی اونا رو میبینه یا نمیبینه که زمینه انصراف فراهم بکنن. پس ظاهر اون آیه در جلسه غیبت است و این آیه در جلسه حضور. مطلب دیگران است که این که فرمود به ازام آنزر سورتون فمن هم من یقول لکم زادت و آزی ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا. این ازدیاد ایمان یه سقفی دارد، تا اونجا که مرحله ایمان است و بشر مکلف است سقفی دارد که ایمان مبدا است، ایمان منتهی است و مانند آن. در این محدود ممکن است انسان کامل به جایی برسد که بگوید لو کشف القطاع مزدت تو یقین، از اون بعد دیگه جا برای ازدیاد نیست. ولی در بخش دیگر خارج از سقف ایمان است، اون حدی ندارد که کسی بگوید من به مرحله نهایی رسیدم. بیان ذالک این است که اگر چونچه انسان بخواهد به همین دستوراتی را که کتاب و سنت دادن که باید معتقد باشد به مبدا، معتقد باشد به معاد، معاد هم بهشتی دارد، درجاتی دارد، جهنمی دارد، درکاتی دارد و مانند آن، ها برای کسی که لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم، این مسئله حل است چون الان میبیند دیگر. اگر پرده کنار برود یعنی اینها وارد صحنه قیامت بشوند، چیزی بر یقین حضرت افسوده نمیشه. این ارشاد به نفی موضوع است، نه یعنی فعلا برای من پرده‌ای هست، من در پشت حجابم و اگر این حجاب کنار برود یقینم افزوده نمی‌شود. این که نیست، چه کسی محجوب باشد به حجاب کنار برود یقینم یقینش افزوده می‌شود. این لو کشف الغطا مزدت تو یقینا ارشاد به نفی موضوع است، یعنی لا غطا علی، نه این که برای من غطا هست و پرده هست و من پشت پرده هستم، اگر پرده کنار بره برام تفاوت نیست، این که فرق نداره. یه محجوب با مکشوف خیلی فرق میکنه. در این محدود لو کشف الغطا برای دیگران که فرمود کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، حضرت میفرمود برای من تفاوتی ندارد، برای اینکه ما اما حتی تخرق حجب النور، وقتی تخرق حجب النور فتصل الی معدن العظمه که مناجات رسمی اون حضرت بود مخصوصا توی ماه شعبان، دیگه حجابی نیست. این یه مطلب. مطلب دیگر اون است که اون چه که وجود باریک هست، همین گاهی ناله می کردن، آه تعوه داشتن، آه من غل غلط ذات و طول سفر و بود طریق، این را برخی از شارحان اهل معرفت نهج البلاغه میگن این سفر الالله نیست و در باره بهشت و جهنم نیست. سفر الالله را وجود مبارک هست دمیر کاملا طی کرد، در این فرمود ما کنتو اعبود رب من لم اره، این سفر فی الله هست که تمام شدنی نیست، سفر الالله تمام شدنی، در این که بالاخره نظام خلقت منتهی می شود به خالق، چون تسلسل محال است ما باید به جای نقطه آغازین برسیم، حالا رسیدیم. و اگر این نامتناهی باشد که برهانی برای ابطال تسلسل نخواهیم داشت. این سیر من الخلق الی الحق این پایان پذیر است، این را فبود ما کن تو اعبود رب من لم اره، اون سیر در اسماء خدا، در صفات خدا، در اوصاف الله، من الحق الی الحق بالحق است که تمام شدنی نیست. این رب زدنی که تحیرا مال اونجاست، قلت سفر، طول طریق، بعد سفر، از او این آیون میگن حضرت ناله داره. وگرنه اینجایی که فرمود ما کنتو عبود ربم لم اره، از این جهت مشکلی نداره. خب پس این که فرمود زادت هم ایمان هم اولا ناظر توده انسان هاست، توده مؤمنان است، نه او هدیه از اونها. ثانیا ناظر به هم ایمان به اموری است که انسان باید به اونها منتظم باشد. همین بهشت و جهنم و درجات و درکاتی گفته شد به سایر اموری که مربوط مبدأ است و احکام و حکم. اما اون مرحله عالیه مورد تکلیف توده انسان ها نیست و جا برای اوحدی. پس این دو مطلب ناظر به زادت هم ایمانا. خب اما این گروهی که اگر غائب باشند سعی میکنند دیگران را منحرف کنند و مسخره کنند قرآن را به مانند و اگر حاضر باشند سعی میکنند مجلس ترک کنند، برای آن است که اینها تمام توجهشون به بیرون اونهاست، اونم بیرون که به محدوده طبیعت برمیگردد. یک کسی که دلش قفل است خود او زندانی است. این زندانی نمیداند چه بکند. این گاهی به بیرون سری میزند، میبیند به اینکه مشکلش حل نشد، برای اینکه بیرون که آمد تازه پشت میله جایی رو میبیند. این نمیداند که اگر یک زندانی نداند که زندانی است این رنج میبرد ولی نمیداند مشکلش از کجاست. منافقان و الذین فی قلوبهم مرض واقعا زندانی هم، برای که حقوبیت اونها را تو اون درون گذاشتن، درش هم قفل کردن و اون بیچاره اون درون دست و پا میزنن. اگر بمیرد خب راحت میشود، اگر اینها فطرتشون بمیرد اینها هیچ احساسی ندارن و عذاب وجدان ندارن و مانندان. ولی مشکلی که فطرت نمی میره، لا تبدیل لخلق الله، این زنده به گور می شود، ضعیف می شود، اما مردنی نیست که کسی فطرت خودش خاموش کنه بالکل نمیشه. فهم بود اینا حقیقتشون در اون درون زندانی است و در دل هم قفل شده است. اینا اهل تدبر نیستن چون در دل قفل شده است. اون بیچاره که فطرت است از درون هر چه فریاد برمی آورد صداش بیرون نمیاد، اینا صدا خودشون رو نمیشنون. که شیخ بن استاد مرحوم حکیم الهی قمشی رضوان الله علیه برادری داشتن، اون چند سال گویا ازشون بزرگتر بود و اخیرا سمعک گذاشتن. ایشون فرمودن چی گذاشتی برای چی؟ تو الان سنت به جای رسیده است که فقط باید حرف خودت رو گوش بدی، حرف دیگران برای تو نافع نی. این سمعک برای چی گذاشتی؟ برای حرف دیگران. دیگران نگه صاحب نافع بودن که نافع بودن، الان فقط با طرف خواهد گوش بیدن. البته اینجور حکیمان زندگی کردن کمه، گاه یادم باید طرف خودش بشنود، اون دیگه به انسان درست میگوید، مرتب هدایت میکند، درور میکند. این واعظ درونی سخنان خوبی دارد و به موقع ارشاد میکند. خب اگه آدم او رو تو زندانی کرد، درش گذاشت تو درون و درش هم قفل کرد فقط خوامن دسته ها و طرف درونه که نشنمد، بیرون هم که بارو نافع نیست. این که فرمود طرف لایت در برون قرآن عملا قلوب اقفال ها، سرش همینه. اینا اگه بیرون مجلس وحی باشن که سعی میکنن مسخره کنن، درون مجلس وحی باشن سعی میکنن بیرون بیان، بیرون بیان که همون استهزا رو ادامه بدن. اینایی که در بیرون میگن ایکم زادت هاذه ایمانا، اگه در درون مجلس وحی باشن سعی میکنن که بیرون بیان همون کار بیرون انجام بدن، نه که بیرون بیان یه هوای تازه کنن. خب در سوره مبارکه که به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، سوره 47 آیه 24 این است که افلای است در برون القرآن عمل غروب نقفالها، که این امعم منقطع است، یعنی چون دلهای اینها بسته است محور تدبر بسته است. اونی که باید تدبر بکند او رو در درون گذاشتن، اغراض و غرائز رو روش پوشندن، یه مش خاک ریختن روش. اینی که الان پیداست غریزه هاست و غرائز و اغراض و امیال. اونی که درون است همون هویت حقیقی انسانه، اون در حقیقت زنده به گوره، روی گور دل اینا خانه ساخت و درش قفل کردن با این غریزه ها. بنابراین اینا حرف وحی رو درش نمی کنن، علاقه هم ندارن گوش بدن. لذا اگه بیرون مجلس هم اون مسخره رو دارن که ایکم زادت از ایمان و درون هستن، هل یراکم من احد ثم من ترک. این فرق اون دعایه، یعنی بیرون آمدن. خب اون هم احتمال دعاست هم خبر است، یعنی ذات اقدس اله چندین بار اینها رو دعوت کرد، راه درون و بیرون رو باز کرد، اینها اهل اهتدا نشدن، بعدهم قوم لا یفقهون شدن، رضا خدا توفیق فهم رو از اینا گرفته، اینها رو بهار خودشون گذاشته. نظیر همین اونایی که قبلا در همین زمینه بحث شد که همون سأصرفن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، فرمود اینا که متکبرانه با دین برخورد میکنن ما ده ها بار حجت رو بر اینا تمام میکنیم، بعد تیکه اینها رو بهار خودشون رها میکنیم. نه یه چیزی خدا به اینها میدهد به عنوان زلالت، ما دیگه لطفمون رو از اینا میگیریم، اینا رو به حال خودشون رها میکنیم. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، من اینا رو منصرف میکنم. اینی که میبینید بعضی ها بیمیلن، این بیمیلی کسی به اینها نداد، شما ردمیه، اون گرایش را ذات اقدس اله دیگه به اینها نداد، بیمیلی مال خودشونه، چون چندین بار گرایش داد، موعظه داد، هدایتشون کرد، اینا نبذو کتاب الله برای ظهوره. اگر یه وقتی انسان قلبش گرایش پیدا کرد که نماز اول وقت بخونه، مناجاتی، دعایی، ذکری، دو تا قطره اشکی، فوراً باید اقدام بکنه، وگرنه اون که در کمینه است نمیذاره جد. و اگر اون که در کمینه است آدم شکار کرد، انسان کلام خدا، پیام خدا را با بی‌اعتنایی پشت سر گذاشت، بازم خدا ده ها بار این فیض میده، بعد سرانجام فیض میگیره، انسان رو به حال خودش رها میکنه. اگر انسان به حال خودش رها شد، تو که انما خرج من السماء فتختف و تیر و تهوی به ریف مکان سیق. خب نه، چون به این دلیل که اینها قوم لا یفقهونن، ذات اقدس اله دیگه گرایش رو برداشت، دیگه از این بعد کسانی هستن که سوا اون علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بله، اما امید برگشت هست، اما وقتی که اون لطف گرفته شد دیگه به جایی میرسن که سوا اون علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بله، در بین دیگران از نظر آثار اینها مردن، وگرنه اون لا تبدیل خلق الله، اینطور نیست که فطرت رو از بین ببرن، و اینها ضعیف میکنن، دسیسه میکنن، ولی اماسه نمیکنن. اینا کسانی هستند که به حسب ظاهر وقتی در حال عادی و صلح هم خودشون رو بی صبرانه منتظر دفاعی از اسلام و اینها معرفی میکنن، وقتی سوره نازل بشود، خوشبی نازل بشود که در او دستور جبهه و جنگ و مبارزه است، مثل حالت احتضار به اینها دست میدهد. اون رو در همون سوره مبارکهی که به نام حضرت است، یعنی سوره 47 آیه 20 به این صورت آمده است: یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره. مؤمنین میگن چرا سوره ای که ما را به مبارزه و جهاد دعوت بکنه نازل نشده، ما منتظریم. فیضا انزلت سوره محکمت و ذکر فی القتال، مؤمنین خوب استقبال میکنن، اما رأیت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. طوری به تو پیغمبر نگاه میکنن که محتضرانه به تو نگاه میکنن، چون اینها فی قلوبهم مرض دیگه. اینا همونایی هستن که در سوره مبارکه انفال به عنوان شر و دواب از اینها یاد شده است که قبلا بحثش گذشت. در سوره انفال آیه 21 و 22 این است: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون. و اگر چنون چه ذات اقدس اله کمترین نشانه توبه در اینها میدید، باز فیضشون نسبی اینها میکرد. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. یه اصل کلی گاه ببینید یه عده گرایشی دارن و خوب هم موفقن، یا به حفظ قرآن، یا به عمل قرآن، یا به حفظ دین، یا به عمل دین مانند، به انسان قبطه می کنن. این راه بازه، اگه بیننا و بین الله اون پیوند باشد، طوری که خدا در ما این معنا را بیابد، در رحمت باز میکنه. این یه اصل کلی است، اختصاصی به گذشته و حال که ندارد. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. ولو علم الله در عرب یا عجم، در ماضی و حال و آینده، در هر شخصی، ملتی، گروهی آثار اتعاظ ببیند، در رحمت ماست. اگر در رحمت بروی ما باز نشد، برای اینکه چندین بار باز کرد ما بی‌اعتنایی کردیم. این وعده که به من اصدق من الله قیلا، از خدا راست گوتر که دیگه کسی فرض ندارد. و من اصدق من الله حدیثا، من اصدق من الله قیلا. فمود ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. اینی که تمام تلاش و کوشش ما باید این باشه که مشکل خودمون حل کنیم. ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. خب پس منشأ این تفاوت ها از درون همه این منافقان برمیخیزد که اینها در حقیقت جزء شر و دوابند. بعد فهمود به این که ما گذشته از امتحانات روزانه سالی که دوبار اینا رو به شدت امتحان بکنیم که به هوش بیان، خب نمیان دیگه. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتن. گذشته از امتحانات روزانه سالی که دوبار، حالا یا با حوادث تلخ یا با حوادث شیرین، بی حوادث تلخ نظیر بیماری ها و مانندان که در اون حال بفهمن از هیچ کی کار ساخته نیست مگر خدا. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. بر نمیگرد. خب و اذا ما انزل السوره نظر بعضهم الی بعض هل یراکم من احد ثم انصرفوا. حالا این صرف الله قلوبهم هم احتمال گزارش است، خبر باشد، یعنی هم جمله خبریه باشد ظاهرا به باطن، هم این که نفرین باشد، یعنی جمله باشد خبریه که به دایی انشاء القا شده، مثل قاتلهم الله و انا یفکون. صرف الله قلوبهم. چرا؟ به انهم قوم لا یفکون. اگر نسبت به آینده باشد، این به انهم بیان صرف است. چجوری خدا دلهم را مصرف کرده؟ دیگه از این بعد دیگه نمیفهمد. اما اگر باعث سببی باشد، تحلیل باشد، این است که چون قبلا این چنین بودن بی اعتنایی کردن، ذات اقدس اله توفیق فهم را از اینا گرفته است. قرآن کریم نه علت اصلی که ذات اقدس اله الهمه هم فجورها و تقوه ها شد یک. از این طرف عالمان هر عصری را فرمود لیتفقه و فدین ولی ینذر قوم هم. دو معجزات و آیات بینه را به اینها نشون داد. سه اینا از این بعد اگر سقوط کردن به اهل که من حرکن بینه است. اینا لا یفقهونن، اون فقه اون فهم ظریف است، دیگه حالا حاضر نیستم درد بکنم. انسان گرچه حرفی برای گفتن دارد، درست است، اما نسبت به یک دیگر البته حرفی برای گفتن دارد، اما نسبت به ذات اقدس اله حرفی برای گفتن ندارد در برابر وحی. چون سلطان علوم همین وحی است، ملکه علوم وحی انبیاست. لذا فرمود اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. شما اگر درس خونده اید، این درس شما شما را متکلم نکند، شما را مستمع خوب بکند. آدم درس خونده بهتر میفهمد همین، نه آدم درس خونده در برابر خدا چون شرا بکند، حرف خدا را بهتر میفهمد. این درس و بحث برای توسعه ظرف پذیرش است، نه اینکه انسان بیاد با خدا گفتگو کند. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یه عده میان پیش تو که حرف خودشونه بزنن. و اذا جاءك الذين يجادلون في آياتنا فقل كذا و كذا. اصل این میاد که با تو جدال کنه، حرف خودشه بزنه، نه حرف تو رو گوش بده. که پس ما یه وظیفه‌ای داریم نسبت به یکدیگر، بحث و گفتگو و جدال احسن و چیز خوبی هم هست و مأمور هم هستیم به این کار. تا اونجا که سخن از علوم بشری جای گفتگو است، اما وقتی سخن از کلام خدا شد، انسان در برابر خدا، خدا اینجور گفت ما اینجور میگیم، این همون ادعای ربوبیت هست. هر کس در برابر دین سخنی گفت، این حرف رو اونجور از صدر دین قونوی نقل کردیم که این در تحلیل به دعوی ربوبیت برمیگردد. معصیت هم همین طور است. یه وقت انسان یک خلافی را انجام میدهد، گناهی را میکند و حضر ظاهر منشأ گناه حالا یا جهل موضوع است، یا جهل قصوری به حکم است، یا سهو است، یا نسیان است، یا اضطرار است، یا اجبار است، یا اکراه است و از همین قبیل تقیه. هیچ کدام از اینا گناه نیست طبق حدیث رفع. گناه در صورتی است که عالمن عامدن گناه بکند. یعنی چی؟ یعنی میداند که این موضوع اینه، این فلان شیئه، این مایه خمره و خدا هم رو تحریم کرده و هیچ مانعی هم برای ترک نیست، هیچ عاملی هم بر فشار خارجی نیست، یعنی ضرور اضطرار و اکراه و امثال ذالک نیست. اگر باشه تجزیه رفت اینا رو بر میدار، اگر سهو و نسیان باشه، جهل موضوع باشه، اینا رو حدیث رفت بر میدار. یک گناهی رو که دارد میکنند یعنی چی؟ یعنی موضوع رو میدونه، حکم رو میدونه و هیچ عاملی هم بر عامل فشار وجود نداره و دست به این کار میزنه. این در تحلیل به این برمیگردد که خدا فرمود نکن ولی به نظر من باید بکنه. هیچ کس معصیت نمی کند مگر اینکه در درونش یه دعوی ربوبیت هست. این اون چون هوای نفس رو بر خودش غالب کرده است دیگه. اوائل، حالا اواخر ممکنه معتاد شده باشد، ولی اوائل در اولین باری که در این کار می کند هوا را برخواسته خدا مقدم کرده است. اینه که در روایات ما در باره تفاح زنا و مانند اون دارد که لا یزنی زانی و هو مؤمن، لا یفعل فلان و هو مؤمن نظر بین. خب بله، اول محبتش پیدا شد بعد اون کار کرد. خب پس اگر کسی قبل از اعتیاد، حالا وقتی معتاد شد دیگه مجبور می شود امتناع به اختیار، لا ینافع اختیار یا عاقب علیه، ولی در تلیعه امر این روایت خیلی جز غرر روایات است که لا یزن زانی به هوا مؤمن، یعنی لا یأس العاصی به هوا مؤمن، باید تمثیل ذکر شده نه تعیین که فقط مخصوص زنا اینها باشد. خیر، هیچ معصیت کاری معصیت نمی کند مگر اینکه ایمان ندارد. منتها ذات اقدس اراد رو رتو محبتی که دارد اینها را ترمیم می کند. این که در سوره مبارکه یوسف فرمود ما یؤمن اکثرهم بالله الا بهم مشرکون، این یا به استناد همون حدیثی است که در زیر این آیه آمده که قبلا مکرر اون حدیث خونده شد، یک. دو، یا به همین تحلیل است که فرمود اکثر اینها مشرکن، چون اکثر مؤمنین بالاخره عادل نیستن دیگه. عادل نیستن یعنی معصیت میکنن. معصیت میکنن یعنی چی؟ یعنی بدون هیچ عذر دست به گناه میزنن و هر کسی بدون عوض دست به گناه بزند مدعی ربوبیت افر ایت من اتخذ الهه و هوا. خب در چنین وضعی ذات اقدس اله فرمود خب حالا شما حرفا خودتون رو نسبت به هم بزنید، اما اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، نه یعنی محترمان و مؤدبان رو گوش بدید، یعنی شما در برابر قرآن دیگه حرف نزنید، اون رو اجازه دادن، اون دلال است، اون هم دلال است، چه در مناجات شعبانیه چه در دعای افتتاح، یه دلال و قنج و نازی که ذات اقدس اله به بعضی ها اجازه میدهد. اما این در این ترکتری ناطقا برای کی این فرصت داره؟ آدم گاهی یه حادثه جزئی زلزله با هوش ریشتر پیش میاد، انسان بسیار از معلوماتش یادش میره تا برسه در آب که رسد به اون عالم تکانی. این مقید به لعین ترک تعینات غن است. اون البته مال خواص است که این مقام دلال است. مقام دلال این است که اگر کسی در اون حالت جهنم یا قیامت به او اجازه بدن که حرف بزنه، چون لا یعزنو لهم فیعتدرون، روزیست که فرشتگان هم استفی بدن لا یتکلمون الا من اذن الرحمن و قال صوابا، مگه هر کسی میتونه اون روز حرف بزنه؟ به هر کسی نمیجازه حرف میدن. این عذرخواهی کردن یه مقدار آدم رو سبک میکنه، اجازه عذرخواهی هم نمیدن. لا یعذنو لهم فیعتذرو. خب حالا اگر یک کسی جز خواص بود بو اجازه عذرخواهی بدن، اونگاه جز دلال هست، ناز است، قنج میکند، میگد اگر کسی خدای سبحان منو در قیامت مورد عتاب قرار بده بگه چرا گناه کردی، منم مؤاخذه میکنم که خب تو چرا نبخشیدی، لئن ترکتنی به ذنوبی لأخذتنی به ذنبی اخذتو که فکر افک. این نصیب هر کس نیست. این که وجود بارکه هست امیر فرموده این ترکتنی ناطقا سرش همینه. و لا از جن به اهلها میگم اینی لعوهب بکه کنتو من المحبین بنا، اما به که اجازه حرف زدن میدن. بساط اون روز بر اساس الجملخت ما لا افواهم دیگه، روزی که الجملخت ما لا افواهم حاکمه. و اینی که تو دعای افتتاح آمده مدلن علیک مدلن علیک، یعنی من از راه ادلال، از راه قنج، از راه ناز با تو سخن میگم. تا حال از راه نیاز بود، عبیدو که فسکیرو که نه نیاز بود، اما الان از راه ناز با تو حرف میزنم، میگم خب اگر از من سوال کنی که چرا گناه کردی، منم میگم خب تو چرا نبخشیدی، تو که بزرگتر بودی. ایمان هر کس نیست، این لعین ترکتنی ناطقن است. خب مطلب دیگر این که یه حرفی رو جناب فخر رازی از محمد ابن اسحاق نقل کرده در تفسیرش، یک مشابه اون مطلب را قرطبی در جامع از ابن عباس نقل کرده، دو که شما انصراف را به کار نبرید، قضا را به کار ببرید. کسی حالا چند تا واقعه است، اونی که فخر رازی از محمد ابن اسحاق نقل کرده یه واقعه است، اونی که قرطبی در جامعش از ابن عباس نقل کرده یه واقعه است، که شما وقتی که میخواد از مسجد بیرون برید نگید این طرف ناهم سلات، برای اینکه این انصراف یه تعبیر بدی است که درباره منافقان به کار رفته که سمن صرفو، بلکه بگوید قد غزینا الصلاة، برای اینکه ذات اقدس الهی در سوره جمعه فرمود و اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، تفعلا اینجور تعبیر کنید نه اونجور. گرچه قرطبی در جامعه از برخی از مفسران نقل کرد هذا لیس به صحیح و نقدی دارد، ولی یک تنبه و تفعل قرآنی است، وگرنه این چیزی نیست که الان منع شرعی داشته باشد یا انصراف مخصوص منافقان باشد، انصراف از وحی باشد، انصراف از مسجد باشد، انصراف مخصوص همه باشد. گفتن شما اونجور تعبیر نکنید. باز جام قرطبی در جامش نقل میکند از ابوالفضل جوهری که کنا فی جنازته، ما نماز جنازه اینا میخوندیم و اون منادی گفت انصرفوا رحمکم الله، دیگری بهشون گفت که انصرفو نگی، بگوید انقلبو، برای اینکه خدا در قرآن داره که فانقلبو با رحمت من الله و فضل لم یمسسو سو. شما تفعلا تعبیری داشته باشید که خداوند در قرآن برای مؤمنان به کار برده، نه اینکه در قرآن تعبیری را که برای منافقان به کار برده از اون تعبیر بخواد استفاده کنید. بگوید فانقلبو رحمت من الله و فضل لم یمسس و شد، بگید فنقلبو رحمکم الله، چون خدا در قرآن فرمود فنقلبو رحمت من الله. الحمدلله رب العالمین.